أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. بحث در احتمالاتی بود که در فرمایش شیخ اعظم قدس سره وجود دارد، که عبارت شیخ این بود که مزت الاجازه لأن مرجع اجازت القبض الى اسقاط زمان سمن ان عهدت المشتری. این فراز. خب احتمال اول بحث شد. احتمال دوم که شیخ الاستاد قدس سر رو در ارشاد طالب فرمودن مقصود از زمان سمن، زمان تسلیم سمن است، نه اونی که قول اول میگفت، تفسیر اول میگفت که خسارت او یعنی درک او برگردن خود مشتری است. نه، اینجا زمان تسلیم ثمن. استاد میفرمایند که المراد من زمان ثمن زمان و تسلیمه، فانه على عهده المشتری. مشتری برش لازم است که پول اون متاعی رو که خریده، حالا پول که میگیم از باب مثاله، یعنی اون سمن را، حالا چه پول باشه چه غیر پول باشه، اون رو تسلیم به بایع کنن. و لازم نیست که در این موردی که حالا به اجنبی داده، به اون فضول داده و خود بایع اصیل هم اجازه داده، یا اینکه اون بایع، اون مالک معامله رو تجویز کرده، امضا کرده، در این مورد حالا و اون قبض رو هم، قبض اون فضول رو هم پذیرفته، لازم نیست آقای مشتری بیاد اون سمن را از این فضول اخذ کنه و بعد بره به خود اون مجیز اعطا کند. فلا یجب علی بعد اجازت القبض اخذ ذلک الثمن من البایع الفضولی و دفعه الی المجیز. خب شیخ اعظم در حقیقت که الان اینجور میخوان بفرمایند که بعد از این که مجیز عقد رو اجازه کرد و آمد اون قبض رو هم اجازه کرد، در حقیقت اینجا نمیخواد بگه اون قبض منه، بلکه این کنایه از اینه که آقای مشتری، من این حق رو به گردن شما داشتم و دارم که اون سمن رو خودت بیایی یا وکیلت یا خودت بیایی به من بدی، تسلیم من کن، این حق رو من به گردن تو دارم، اما من هم این قبضه و اقبازه رو قبول کردم، یعنی دیگه کنایه از اینه که از اون حقم گذشتم و تو لازم نیست این کار رو بری بکنی. فَإِنَّ تَسْلِيمَ السَّمَنْ إِلَى الْمُجِيزِ حَقٌّ لِلْمُجِيزِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَجُوزُ لَهُ، یعنی للمجیز، رَفْعُ يَدِهِ عَنْ حَقِهِ بِإِجَازَتِهِ الْقَبْضَ الْمَزْبُورِ. این احتمال دوم و تفسیر دومی است که شیخ استاد رحمه الله راجع به عبارت شیخ فرموده. خب اراده این معنا از کلام شیخ اعظم چند مبعد داره، ما در دو مقام اینجا هم باید بحث کنیم. یک اینکه این تفسیر میتواند تفسیر کلام شیخ باشه املا، و بحث دوم اینه که حالا آیا این مطلب خودش مطلب درستی است املا. اما بحث اول که این میتواند تفسیر کلام شیخ رضوان الله علیه باشد امین. دو سه تا مبعد وجود داره برای اینکه این تفسیر کلام شیخ بخواد باشه. مبعد اول این هست که این بیان نیاز داره به حسب مضاف، چون عبارت شیخ این بود لأن مرجع اجازت القبض الى اسقاط زمان المصر، پس باید طبق معنای استاد اینجوری بگیم یک کلمه تسلیم اینجا هست شده الى اسقاط زمان تسلیم المصر، سمن الى اسقاط زمان تسلیم سمن، و حذف مضاف خلاف اصله که بگیم در کلام یه تقدیریست یه مضافیست. این مبعد اول. مبعد دوم این است که کلمه خود کلمه زمان به خصوص وقتیم اضافه به مثل سمن میشه مبیع میشه، در استعمالات زمان سمن زمان مبیع معمولا به معنی درک و خسارت، زمانش بر تو هست یعنی درک و خسارتش بر تو هست، نه یه تکلیفی. به تکلیف معمولا تعبیر به زمان نمی کنن. خب این هم به خدمت مبعد دوم. مبعد سوم این است که خود شیخ اعظم قدس سره در بحث قبض در اونجا ایشون عبارتشون این است، می‌فرمایند که و علی کل من المتبایع یجب علی کل من المتبایعین تسلیم و مستحقه الاخر بالبیع لاقتضاء العقد لذلک، یجب علی کل من المتبایعین، هم بایه هم مشتری واجب است بر اینها چه کنن؟ تسلیم کنن چیزی را که اون دیگری استحقاق پیدا کرده. خب بایه چی را استحقاق پیدا کرده؟ سمن را. یجب که مشتری این سمن رو به او بده. مشتری چی رو استحقاق پیدا کرده؟ مبیع را. پس یجب علی البایع که مبیع رو تسلیم مشتری کنن. دلیل این مطلب چیه؟ یه این از مقتضیات به خدمت شما اقتضاء العقد ذلک، عقد خودش اقتضای این وجوب رو داره. پس اوفو بالعقود که شاره میفهم به عقد وفا کنید، یعنی به خودش و مقتضیاتش وفا کنید، واجب است بر شما که وفا کنید، بنابراین این وجوب پیدا میکنه. خب اگه ما این عبارت رو وجوب تکلیفی معنا کنیم به قرینه استدلالی که مثلا شیخ اعظم فرموده است، خب همون اشکالی که اونجا اعلام در تفسیر اول میفرمودن اون اشکال اینجا وارد میشه که وجوب شرعی که قابل اسقاط نیست، که این بخواد اسقاط کند این تسلیم را. تسلیم واجب شرعیه، چجور میتونه اسقاط بکنه؟ اینا مگر اینکه اونجا بگیم که حالا انشاءالله توضیح بیشتری خواهد آمد، اون شیخ هم واجب هم وجوب تسلیم رو قائل است، هم تسلیم و حق میدونه، اون وجوب این ایفا این حق مقصودشون باشه. این مبعداتی است که مثلا ممکنه در مقام گفته بشود که با این مبعدات نمیشود کلام شیخ اینجور تفسیر بشه، اما معذالک این تفسیر شاید بگیم احسن التفاسیر، و چون بالاخره شیخ از این کلام معنای اراده فرموده است، اون معنا که بخواد اسقاط میکند که معنای اول بود اسقاط بکند، این که تلف المدی قبل قبضه من مال بایعه، خب دیروز گفتیم هم حکم شرعیه نمیشه اسقاط بشه، هم با مبانی خود شیخ اعظم در بحث قبض سازگاری نداشت از جهات مختلفی که دیروز بیان کردیم، اما این مطلب با مبانی شعر مزاحمتی نداره. اون عبارت یجب هم گفتیم قابل این است که تفسیر کنیم، میگه واجب است این تسلیم که این تسلیم حق است، و اینجا میگه این حق و اسقاط داره میکنه. وقتی حق هم اسقاط کرد، خب وجوب سالبه به انتفاع موضوع میشه، یعنی دیگه حقی نیست که واجب باشه که او رو اعطا بکنه. بنابراین از این جهت قابل ترمیمه، قابل جواب دادنه، با سایر مبانی و فرمایشات شیخ هم تعارضی و تضاهمی نداره. و اما این که بگیم حذف مضاف میخواد، بله این جهت وجود داره، مگر این که بگیم زمان السمن یه اصطلاحه در این مقام، مضاف هم نداره، این یک اصطلاحی است قرار داده شده در اینجا، کما اینکه اصل بنابر اون معنای اول که شما می‌فرمودید که یعنی تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه که تفسیر به زمان معاوضی می‌کنن، تعبیر به زمان معاوضی می‌کنن او را، خب چه زمانیه؟ خب خود شما اونجا میگید مال بر می‌گرده به کی؟ به صاحب مال قبلی، به اون بر میگرده. وقتی برگشت دیگه چه زمانیه؟ زمان نیست، خسارتیست که از کسی خودش مال خودشو تلف شد. به خصوص در حدیث شریف چی بود؟ در حدیث نبوی این بود تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، یعنی مبیع تلف شده از مال بایع است. به قول شیخ اعظم این من بیان میکنه یعنی بعض از اموال اوست، من تبعیضیه ایشون معنا میکنه، یعنی همین این تالف از اموال بایع است. پس این دلالت التزام داره، چجور از اموال اونه، یعنی معامله فسخ شده، این برگشته از اموال او حساب میشه، معامله فسخ شده برگشته شده از اموال او. پس بنابراین این که به همونم میگن زمان معاوضی، زمان این یه اصطلاح فقهی است و بنابراین حس مضاف هم نمیخواد این اصطلاح فقهی، و چون اصطلاح شد، یک اصطلاح فقهی شد، این مثل مشترک لفظی میمونه. زمان خیلی جاها که استعمال میشه به معنای درک و خسارت و ایناست، یه جایی هم به معنای همون زمان معاوضی است که درک و خسارت نیست در حقیقت. بنابراین مثل مشترک لفظی است، یک اصطلاح مشترک فقهی است بنابراین، و اشکالات دیگر هم برش وارد نیست. بنابراین این احسن التفاسیر می شود و بعید نیست شیخ الاستاد با اون ذوق سلیمی که ایشون داشتن در معنا کردن عبارات شیخ و بزرگان، این معنایی که ایشون می‌فرمایند، ولو ندیدیم کسی دیگری هم اینجور معنا کرده باشه، شاید تفرده به این تفسیر ایشون، ولی تفسیر حسنی است یا احسن التفاسیر، که شیخ همین رو می‌خواد بفرماید که وقتی میگه قبض و قبول کردم، این اقباض و قبول کردم مجیز، میخواد بگه آقا دیگه لازم نیست شما زحمت بکشیم بیایی به من تسلیم بکنی، قبوله، دیگه لازم نیست زحمت بکش بگو دست اون بگیری و بیای خودت تسلیم من بکنی، قبوله. این عرفن هم بعید نیستش که همینجور باشه، میخواد بگه دیگه لازم نیست، این رو داره اسقاط میکنه، این حق رو داره اسقاط میکنه. چرا بهش میگن اونجا، چرا میگن زمان معاوضی؟ گفتم دیگه یه اصطلاح، چون شبیه اونه، مشابهت دیگه، اینجا هم کنه خسار مشابهت، یعنی که از زلزله میاد خونش خراب میشه زمانه، خب همینه دیگه، روایت میگه این از مال خودته، این از مال خودت ابن رفته، این چه زمانی؟ بس که زلزله اومده ابن رفته، سیل اومده ابن رفته، بگیم وقتی زلزله میاد خونه دبه میره زمانش از خودته، زمان نداره. این یه اصطلاحه. یعنی چه طرف؟ نه فقط شهید ثانی رضوان، نه اون یه چیز دیگه است که تقریبا همه مخالفت کردن که شهید ثانی قدس سره در مسالک احتمالی داده و فقها هم امرایی نکردن، خود ایشون هم فتاواش معلوم نیست طبق این باشه. الحمدلله الا ممکنه این زمان ید باشه، زمان ید یعنی مثل قیمتش به گردنش باشه، زمان ید مثل باب غصب، مثل باب تصرف عدوانی که از بین برود، اونجا مثل اگه مثلی قیمت اگه قیمیه، اینجا حضرت یعنی میخواد این روایت بفرماید اگر مبی تلف شد از مال بخد مشتری خارج نمیشه، اما جناب بایه باید مثل یا قیمتش رو به او بره بپردازه. این روایت باید اینو بگه، این قطعی الخلافه که در شریعت هم چیزی نبوده. پس بنابراین این از نظر اینکه تفسیر بخوایم بکنیم کلام شیخ اعظم رو به این تفسیر حسن و خوبی است. اما آیا کل این مطلب خودش تمامه یا تمام نیست؟ این مطلب خب در باب اینکه چرا تسلیم باید انجام بشود در معاملات از طرف متعاملین چند تا مبنا داره. یه مبنا همین است که شیخ اعظم بهش اشاره فرمود، فرمود مقتضای وفاء به عقده و اوفو بالعقود، که میگوید وفا کنید به عقود، مقتضاش اینه که خب مال مردم شد اینو فروختی خب بهش بده دیگه، اونا خریدی خب پولشو بهش بده دیگه. این وفاء به عقد به همین تعقب پیدا میکنه و این مقتضای وفای به عقد. اوفو هم که دلالت بر وجوب تکلیفی میکنه، پس تسلیم میشه واجب تکلیفی. این یک مبنا. مبنای دوم این است که در بعض کلمات هست، شاید شیخ الاستاد هم در ارشاد طالب از بعض کلماتشون استفاده بشود، اینه که این شرط ارتکازیه. یعنی وقتی میگه بعتو که هازا، به شرط اینکه ثمن رو به من بدی، اونم میگه مشتری هم که میگه قبل تو یا اشتری تو، یعنی به شرط اینکه مبی رو به من تسلیم بکنی. پس بنابراین متبایعین هر کدام در ضمن انشاء اون معامله نه لفظن بلکه ارتکازن چکار میکنن؟ شرط میکنن. پس بنابراین بر اساس این شرط، این هم احتمال دومه، فرضا اگر انجام نداد خیار شرط پیدا میکنه از این با. احتمال سوم، یعنی مبنای سوم برای این است که گفتن حبس مال غیر و تصرف در مال غیر حرامه. خب به مقتضای معامله و اینکه این معامله انجام شده، پس ثمن شده ملک بایع، کما اینکه مثمن شده ملک مشتری. به نفس تمام شدن عقد ایجاب و قبول، این نقل و انتقال حاصل میشه. وقتی نقل و انتقال حاصل شد، بنابراین حبس هر کدام از این بایع و مشتری مال دیگری را، این چیه؟ تصرف در مال دیگری است و حرام است و واجب است که تحویل او بده، تسلیم او بکنه. اگر گفتیم که هر حرامی ترکش واجبه، خلاص. اگر گفتیم نه این حرف درست نیست، ولو اینکه قدمای اصحاب بعضن میگفتن، عقل میگه برای تخلص از حرام باید واجبه که این وجوب وجوب عقلیه، که این رو تسلیم بکنی به مشتری، مشتری هم ثمن رو تسلیم بکنه به بایع. این هم به خدمت شما یک مبناست که باز من الفقهایی که روی این مبنا این فرمایش رو فرمودن، خود استاد در ارشاد الطالب اینو دارن، این حرف مال بعض فقهای دیگر هم هست. و نظریه بعد این است که این یه حقی است، تسلیم حق است برای هر کدام بر گردن دیگری. ما یه حق تسلیم سمن رو بر گردن مشتری داره، مشتری هم حق تسلیم مبی و مسمن رو بر گردن بایع داره. این یه حق عقلایی است، نه از باب شرط و نه از باب این است که این از مقتضیات وفای به عقد، نه این خودش حق که معتبر از فقلا هم شارع هم این حق رو رد نکرده، قبول فرموده، پس یه حقی در این مقام وجود داره. خب حالا هر کدوم از این مبانی رو به حساب بکنیم که اگر بگیم اینجا اون چیزی که وجود دارد فقط وجوب تکلیفی تسلیمه و حق اصلا وجود نداره، خب این مطلب رو نمیتونیم تصدیق بکنیم دیگه. اثبات چی میخواد بکنه؟ حق وجود نداره، فقط وجوب تکلیفی تسلیمه، وجوب شرعی رو که نمیشه اثبات کرد. اگر بگوییم شرط ارتکازیه، این بله آدم از شرطش میتونه دست برداره. یک کسی معامله میکنه، خانهش رو میفروشه به زید، اون شیخ زید هم خیاطه، میگه خانه رو به تو فروختم به مثلا 5 میلیون به شرط این که اون لباسم بر من بدوست. حالا بعدا دست برمیداره از شرطش، لابسته. اینجا اگر اینو گفتیم مبنامون این شد، لا بأس که بیاد اسقاط کنه این تسلیم را. و اگر بگیم که نه این حبس تصرف در مال غیر است بلا اذنش، اگه مبنا رو این قرار دادیم، خب در اینجا هم وقتی میگه من قبول دارم دیگه راضیه دیگه، میگه باشه همین که دادی به این فضول باشه من قبول دارم، پس بنابراین اشکالی نداره دیگه، اسقاط میکنه در حقیقت اون، یعنی اسقاط به این معنا موضوع حکم شرع رو از بین بره، نه حکم شرع رو اسقاط میکنه. موضوع حکم شرع حرمت تصرف یا وجوب رد، موضوعش چی بود؟ حبس بدون رضایت او بود، تصرف بدون رضایت و اذن او بود. اون الان داره میگه من راضیم دیگه، پس بنابراین موضوع وجوب از بین میره، اشکال اسقاط حکم شرعی پیش نمیاد، بنابراین این هم قابل تصویره. اگر هم مطلب چهارم رو گفتیم مثلا این حقه، حالا حق که شد، البته ممکن اشاره حقی رو وجوب به ادا روش قرار بده، اینجا باز اسقاط حق میکنه، اسقاط حقی کرد اون وجوب از بین میرود و این حق ممکنه بگیم حق عقلاییه، این تسلیم غیر از اون مطلب اونجاست، اونجا اصلا حق نبود، اونجا یه حکم شرعی بود که اشاره در اون تفسیر اول گفت تلف المبی قبل قبضه من بال بایعه، این حکم شرع بود، گودونو نمیتونه آقا اثبات بکنه. اما اینجا دو تا مطلبه، یک این که تسلیم حقی است که هر کدام برگردن دیگری دارد، دو شارع حکم فرموده روی این حق عد حقه. حالا وقتی خود حق رو ما این رو حق دانستیم، خب لصاحب الحق بیاد حق رو اسقاط کنه. بنابراین طبق نظر چهارم هم که استادم قائل به این است که این حق است و حق عقلایی است که شارع هم تنفیس فرموده چون ردی نداره، پس بنابراین طبق اینم اسقاط میکنه و اسقاطی که حکم شرعیش هم از بین میرود. بنابراین الا یک تقدیر نمیتونیم این تفسیر رو بپذیریم و یعنی صحت این مطلب را نه به عنوان تفسیر کلام این مطلب رو بپذیریم و اون اینه که بگیم این تسلیم چیه؟ فقط وجوب تکلیفی داره، یک تعبد تکلیفی خاصه، نه از باب تصرف در ملک دیگری و عبس دیگه اونو نه، بلکه یک تکلیفی محض است که شاعره میگه متعاملن باید تسلیم بکنن، یک قانون تعبدی محض در اینجا شاعره قرار داده، ولو اینکه مصلحت داره، ولو ملاک داره، ولو منات داره، ولی یک که تکلیفیه مثل وجوب سلام. اگه اینو بگیم که فقط و فقط همینه، بله این مطلب تمام نخواهد، ولیکن نظائر تمام کنن، ولیکن نظائر که این چنین نیست، یعنی اینکه یک حکم تکلیفی محض باشه نیستش، بلکه این یه حق عقلاییه و اون حق داره به گردن اون که اون تسلیم بکنه به دیگری. شارع این حق را لازم دانسته، واجب دانسته، بنابراین این میاد از باب اسقاط موضوع حکم شرع حق رو اسقاط میکنه، قهرن وجوب تسلیم او هم از بین میرود. بفرمایید. یعنی حقی در کار نیست، فقط شارع واجب کرده تسلیم را. بله بله اینجور بگیم، آره اینجور بگیم، بله اینجور بگیم که این مطلب ظاهرا تمام نیست، همچنین مطلبی بخواییم بگیم وجوب تسلیم به این شکله ظاهرا اینجوری نباشه. خب بله هم ارتکاز به شرط بکنه، هم اونجا نه مانعت الجمع نیست، میشه جمع. خب این به خدمت شما عرض شد که احتمال دوم، تفسیر دوم و احتمال دوم در کلام شیخ اعظم. احتمال سوم در کلام شیخ اعظم قدس سره این بود که مقصود از این زمان سمن زمان ید باشه، که این احتمالش رو ابتداعا محقق اصفهانی مطرح فرموده و بعد فرموده غیر و وجیه هم که این احتمال رو در کلام شیخ بدیم و کلام شیخ رو بخواییم اینجور تفسیر کنیم. مقصود زمان یده به این توضیح که خب وقتی معامله تمام شد در جا این که ثمن معین خارجی باشه، قهرن این ثمن معین خارجی در داخل میشه در ملک اون مجیز با اجازه‌ای که میکنه داخل در ملک مجیز میشه. وقتی در ملک مجیز وارد شد پس بنابراین این آقای مشتری مال مردم رو داده به دست فضول بدون اجازه صاحبش، بنابراین آقای مشتری ضامن این متاع میشه، ضامن این ثمن میشه. اگه در دست این مشتری، در دست این فضول از بین رفت، تلف شد، اگه مثلیه مثلشو باید بده، اگه زیمیه قیمتشو باید بده. مثل این که یک کسی برداره فرش یه نفری رو بده به یکی، وقتی فرش رو داد به اون دیگری اگه در دست او تلف شد، این آقای مالک فرش میتونه به این آقایی که داد مراجعه کنه، بگه آقا شما دادید. حالا اینم به اون میتونه مراجعه کنه، تعاقب عیدیه، ولی به این میتونه مراجعه کنه، میگه آقا مثلش یا قیمتش هر چی باید به من بده، چرا داری دست اون؟ حالا اینجا هم همینطوره، این آقای مشتری پول مردم، پولی که ملک مردم شده بوده، در اصل اینکه اجازه وقتی میاد به خصوص علل کشف معلوم شه از همون وقت که معامله انجام شده این پول شده مال آقای مجیز. پس اون زمانی که این مشتری این پول را داده است به اون فضول، فی لوح الواقع علل کشف مال کی بوده؟ همون موقع مال جناب مجیز بوده است. حالا حالا آقای معجز میاد میگه آقا من اون معامله رو قبول کردم، این قبض رو هم قبول کردم، کنایه از چی میخواد بزنه؟ من بگه من اون زمانیت اون رو هم برداشتم، که اگه او پیش او طرف شده باشه یا چیز شده باشه شما باید مثل قیمت شما هم بدی، این رو هم اسقاط کرده، این مقصود باشه. محقق اصفهانی می‌فرمایند که این که هم بخوایم بکنیم کلام شیخ رو بر این معنا تفسیر سوم، این غیر وجیه. چرا؟ برای خاطر این که ایشون می‌فرماید در اینجا اون زمان معاوضی که ابن نرفته، که اون که سجا خودش باقیه، اگر این واقعا وقتی میاد بگه من اون قبض رو قبول دارم، آقای مجیز یه اون قبض رو من قبول دارم، یا قبل تلفه یا بعد تلفه، یعنی اون متاع اون سمن یا تلف شده و حالا داره میگه، یا اینکه هنوز تلف نشده و باقیه. اگه تلف شده، اون متاع تلف شده، اینجا خب طبق اون قاعده که تلف المبی قبل قبضه این مال بایعه، این اصلا از مال اون خود مشتری تلف شده و ابین رفته، مال اونه. پس ما رو دیگه معنا نداره که زمان مثل و قیمتش برای آقای مجیز باشه، بخواد بده از کیسه خودش رفت و معامله منفسخ شده و برگشته اون سمن به مشتری و از کیسه مشتری رفته است. اگه اون موقع است و اگر نه اون موقع نیست، وجود داره، ایشون فهمیده است که وقتی که وجود داره اینجا نه زمان معاوضی است نه زمان خدمت شما هست که غرامت و زمان یده، چون وقتی وجود دارد نه زمان معاوضی است، چون زمان معاوضی مالکه تلف المبی قبل قبضه، تلف نشده که هنوز، خب زمان معاوضی نداره. زمان یدم نداره چون تلف نشده، زمان یدم مال زمانی است که تلف بشه. بله قبل تلف یه قضیه شرطیه وجود داره که اگه تلف بشه مثل قیمتش به گردن اوز، اما زمانی که واقعا تعوق نداره که. بله بله. خب این فرمایش آقای اصفهانی قدس سر است. ممکن است که جواب داده بشود به محقق اصفهانی، این که شما میفرمایید که این زمان معاوضی وجود داره، مفروض اینه که زمان معاوضی وجود داره، گفتیم برخلاف مسلک شیخه. شیخ در سمن نفرموده زمان معاوضی هست، در مبیع فرموده و دیروز خوندیم عبارت محقق خویی هم که ایشون فرمود اگه مدرک ما در این مطلب روایات باشه نمیتونیم تعدی کنیم به سمن، و شیخ اعظم مدرکش روایاته و هیچ، گفتیم اونجا در کلماتش به اندازه که ما رو فحص کردیم اونجا در کلمات ایشون هیچ جا نداره که سمن، همینجوری هم عبارات خودش هم عبارات اصحاب که نقل کرده همه مبیعه. پس بنابراین این که میفرماید اینجا مفروض اینه، مفروض شیخ این نیست. حالا که مفروض شیخ این نیست، خب ممکنه بفرماید که بله اینجا طبق قاعده باید چی باشه؟ زمان یت باشه. پس بنابراین حالا این آقا با این که میگه من قبول کردم میخواد چیکار کنه؟ اون زمانه رو نفت کنه، سر بگه من نمیخوام بگذر. اگر تلف شده باشه در دست اون اجنبی، در اون فضول، معمول آدم ها اگر مسئله بلد باشه ممکن رو بگذارم و مثل خدمت رو ازش بگیرم دیگه، چرا داد دستون. این گذشت خیلی مردونگی میخواد، که همونی که میگفتیم بعید اقدام به ضرر خودش بخواد بکنه. و اگر اینجور بخوایم تفسیر کنیم کلام شیخ را، این یکی از مبعدات این است که با کلام شیخ را اینجور بخوایم تفسیر بکنیم. خب پس بنابراین این یک مطلب. بعد وقتی هم وجود داره از بین نرفته و تلف هم نشده، همونطور که ایشون فرمودن، این زمانهایی که ممکنه در این مدت حالا پیش آمده باشه ولو تلف نشده اما معیوبش کرده یا امثال ذلک، بیاد بگه که من اینا رو ساقط کردم و لازم نیست که مثلا ای زمان عرش بده یا جزا و امثال ذلک. خب این پس بنابراین این مطلب قابل تصویر هست و به این بیانی که محقق اصفهانی فرمودن نه با مسلک شیخ اعظم قدس سره جور در میاد که ایشون بگه زمان معاوضه اینجا وجود نداره، پس جای زمان ید وجود داره در اینجا. ولی این که عبارت رو بخوایم حمله بر این جهت بکنیم که شیخ قولا واحدا بفرماید اجازه قمز همیشه کنایه از این جهت هست، این مستبعدان جدن. چرا؟ برای خاطر که همه معجزا در همه جا آیا وقتی میان اجازه میکنن دارن میگذرن از مثل و قیمت اگر واقعا طبق قاعده باشه، و یا از عرش و ای با اینا میگذرن؟ این هیچ وقت کنایه از این نیست. ممکنه یه فرد خاصی در اثر یه خصوصیاتی که در خودش وجود داره یا در مورد وجود داره، مثلا اون کسی که فضولی که این کار کرده مثلا بچهش بوده یا امثال، خب حالا بگذره. ولی اگه غیر او بوده چطور میاد میگه من قبض رو هم قبول کردم؟ میخواد بگه یعنی من اگر در دست او تلف شده اینجا من گذشتم از مثل و قیمت و امثال اینا. بله نه نه از زمان منافع هم نمیگذره. فلزا میگه منافعی هم که اینجا اگه خونه بوده توش نشستی باید اجرت المثلشو بدی، اگر میوه و فلان و اینا درخت و اینا میوه و اینا داشته اونا رو مصرف کردی اونا مال من بوده، درست؟ اینا همون فوایدیست که علل کشف دیگه، باید قیمتشو بدی یا مثلی مثلشو باید بدی و هاکزا. بنابراین این که ما بگیم معجزه‌ها وقتی میان ما قبض و قبول کردیم و یا اقباض و قبول کردیم پذیرفتیم، میخواد بله دست از همه این چیزا برداره و اینا، این خیلی مستبعد هستش. بنابراین این معنای سوم ارادش از کلام شیخ فی کمال الاستبعاد هست و خودش هم لا بأس بهی اگر دلیل نافی وجود نداشته باشه رسول الله.